بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در دوران هم بین محظورین بود، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. عرض شد ما قائل شدیم به براءت. دلیلش چی؟ همون ادله براءتی که در شبهات وجوبیه فقط یا در شبهات تحریمیه فقط می آوردیم، همون ادله رو برای اینجا هم میاریم. اونجا می گفتیم چیزی را که نمیدانی حلاله، اینجا هم نمیدانی صدق میکنه. حتی اون روایت شیخ طوسی که کلمه امر داره، با اون هم ما میتوانیم اینجا رو بگیم محکوم به اباحه است. چون آخه بعضیا گفتن فقط با روایت صدوق میشه اینجا رو براءت جاری کنی. با روایت شیخ طوسی نمیشه. چرا؟ چون کلمه امرم اضافه داره. یعنی اگر یه چیزی امر یا نهی آمد حرامه. خب اینجا هم امر یا نهی آمده، ایشون میگه نه. یا آقایی میخواد بگه این روایت اینجا رو درست نمیکنه. اینجا کجاست؟ میدونیم یا واجب امر داره یا حرام نهی داره. خب این روایت میگه اگر امر یا نهیشو میدونی حرامه، پس ما اینجا امر و نهی رو میدونیم پس حرامه. ایشون میگه نه، باید بدونیم تفصیلا، و چون تفصیلا نمیدانیم، میدونیم یا امر داره یا نه، ولی چون تفصیلا نمیدانیم پس محکوم به علیته. پس بنابراین دوران هم بین محظورین رو هم با روایت شیخ طوسی میتوانیم حکم به براءتش بکنیم، هم با روایت مرحوم صدوق. ولی بعضیا خواستن بگن این دوتا با هم فرق داره، فقط با روایت صدوق میشه اینجا رو حمله به اباحه کرد، با روایت شیخ طوسی نمیشه، ردش کردیم گفتیم. خب این بالا براءت شرعی، همون براءت عقلی که اونجا می آوردیم اینجا میاریم. اونجا میگفتیم چی؟ همین که جاهلی به وجود، این علت است برای قبح عقاب بر ترک، ولو احتمال حرمت باشه یا نباشه. همینقدر که جاهلی به حرمت، این علت تامست برای عقوبت بر فعل. میخواد احتمال وجوبم باشه، میخواد احتمال وجوبم نباشه. پس ادله عقلی و شرعی براءتی که ما در شبهات وجوبیه و تحریمیه گفتیم، در اینجا هم جاریه و حکم ثابت میشه به اباحه. یعنی شما بگو این کار مشتبه الوجوبه و الحرمه محکوم به اباحه. خب این حرفه که ما زدیم مواجهه با هفت اشکالی. البته این مستشکلا آقا باشه. البته این مستشکل ها با هم فرق دارن، هر کدومشون یه اشکال خاصی دارن، یه دلیل یه عقیده خاصی هم دارن. مجموعاً به این حرف ما که اباحه جاری میکنی، میگیم نه واجب نه حرامه، هفت اشکال شده. اولین مستشکل کسیه که عقیدش اینه، اینجا باید احتیاط کرد. چرا؟ پای علم تو کاره، و هر جا پای علم تو کار باشه ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اینجا الان پای علم تو کار، ادله اصول یعنی براءت مال شبهاتی است که علم تو کار نیست. چون اینجا پای علم تو کاره، میشه شک در مکلف و به، و در شک در مکلف و به بعد احتیاط کرد. جواب این است که علم به جنس غیر از علم به نوعه. در شک در مکلف و به، هم علم به جنسه هم علم به نوعه، احتیاط واجبه. برای اینجا فقط علم به جنسه. اجمالا من میدونم یه تکلیفی به من متوجهه، اینی میگن جنس. اما آیا افعل یا لا تفعل نمیدانم. درسته علمه، ولی علم به جنسه. کی شک در مکلف و به میشه؟ اون موقع که علم به نوع هم باشه، و اینجا علم به نوع نیست، لذا شک در مکلف و به نی. پس علم به جنس مثل علم شک در مکلف و بهنی، حتی یقال، تا اینکه بگی اینجا احتیاط واجبه. این یک ایراد، اونم جوابش. ایراد دوم، به ما ایراد کرده هم. گفتن شما که میای میگی نه واجبه نه حرام، خب این مخالفه با دلیل عقلی و نقلیه. ما ادله‌ای داریم که میگه مسلمان باید در دل ملتزم باشه به احکام الله. حالا احکام الله یا اصول اعتقادیه است یا احکام فرعیه. من مسلمان در دل به هر حکمی از طرف خدا، چه اصولی چه فروعی، باید در دل ملتزم باشم. عقد قلبی باید داشته باشم نسبت به اون حکم. خب شما داری چیکار میکنی؟ میگه از عدم وجود، از عدم حرمت، یعنی نه من به وجودش ملتزمم و نه به حرمتش ملتزمم. این که شما براءت جاری میکنی و ملتزم به هیچ کدام نمیشی، این برخلاف اون ادله است که میگه مسلمان باید ملتزم باشه. جواب مقصود چیه؟ یعنی باید ما کاری بکنیم که موافقت احتمالیه بشه. میشه اینجا تو من این کاری که اگه انجام بدم با احتمال وجوب موافقت کردم، اگر ترکش بکنم با احتمال حرمت موافقت کردم. اگر مقصود شما از التزام یعنی موافقت احتمالیت، که من موافقت احتمالیه دارم. اگر مقصوده که دومی مقصودش، البته اگر مقصود دینه نه، باید به عهده ما تفصیلاً ملتزم بشم، یعنی باید وجوب بگیرم به او ملتزم بشم یا حرمت رو بگیرم به او ملتزم بشم. اگر مقصود وجوب التزام به عهده ماست تفصیلاً، این دوتا اشکال داره. ایشون متوجه یه اشکالش نشده. آیا آخوند اون اشکالم میکنن؟ نمیدونم مراجعه کردید یا نه. یکی در همین بحث صفحه 203، یکی در بحث قصد صفحه 30. آیا آخوند به این بنده خدا که اصرار داره به چی؟ میگه حتما باید ملتزم بشی یا به وجوب یا به حرمت. میگه محضور تشریع داره. خب شما میگی من باید وجوب رو بگیرم، خب بلکه این کار واقعا حرام باشه. اون وقت من ملتزم شدم به وجوب چیزی که واقعا حرامه، یا به عجل اگر ملتزم شدم به حرمت، خب ممکنه واقعا واجب باشه. این که لذا عبارتشون ظاهرا اینه، محذور و تشریع لیس به عقل من محذور ترک التزام. هی شما میگی ترک التزام حرامه، اینجا که الان شبهش بیشتره، محذور تشریعه. این جواب آیا خوب؟ ولی اون جوابی که ایشون دادن، ایشون میفرما شما اینقدر اصرار داری که التزام تفصیلی نسبت به احکام واجبه، این در صورتی است که حکمم معلوم به تفصیل باشه. مثل نماز، ما الان هممون نماز رو علم تفصیلی داریم به وجوبش، شراب رو علم تفصیلی داریم به حرمتش. خب بله، اینجاهایی که علم تفصیلی داریم به تکلیف، خب بله التزامش هم باید تفصیلی باشه. ولی در ما نحنفی که علم تفصیلی نی، علم اجمالیه، یا واجبه یا حرامه. التزامش به چیه؟ به التزام اجمالیه. اگر حکم معلومه به تفصیل بود، التزامش هم باید تفصیلی باشه، مثل وجوب نماز، حرمت خمر. و اگر معلومه به اجمال بود مثل ما نحنفی، التزامش هم باید اجمالی باشه. منم ملتزمم، میگم خدایا هر چی هست قبول دارم، الا ماه و ثابت و فلواقع. اما در مقام ظاهر میگم من که نمیدانم واجبه پس وجوب نداره، نمیدانم حرامه پس حرمت نداره. کی مخالفه؟ اونجایی که اصالت البراءه، حکم ظاهری همون اصالت البراءه. خلاصه آقا حکم ظاهری اگر منتهی بشه به مخالفت عملیه، بله ممنوعه، لا یجوز. ولی اینجا به مخالفت عملیه منتهی نمیشه، به مخالفت التزامیه، یعنی از حیث تدین و التزام مخالفته. اونم که در کتاب قد خوندیم مخالفت التزامیه عیب نداره، اونی که حرامه مخالفت عملیه است. و منهای از هر، یعنی از این جوابی که دادیم به این آقای مستشکل دوم، از همین جواب مستشکل سوم رو هم میخوایم رد کنیم. عنایت بکنید. و منهو یظهر، منهو یعنی چی؟ یعنی از این جوابی که به این مستشکل دادیم، گفتیم چی؟ گفتیم در ما نحنفی مخالفت عملی نداره، بر فرض ما اصالت البراءه جاری کنیم، بگیم نه واجب نه حرام مخالفت عملی نداره، نهایتش مخالفت التزامیه، اونم که عیبی نداره. و منهو از اینی که در ما نحنفی مخالفتش فقط التزامیه، قلبیه، که من در قلبم میگم نه واجب نه حرام، اما مخالفت عملی که نداره. و منهو از اینی که از این جوابی که به این آقا دادی یظهر اندفاع مایقال، مایقال زیرش بنویسیسته، اشکال سوم شروع شد. مایقال اشکال سومه، با مایقال اشکال سومه. ما چی کار میکنیم؟ میگیم منهو از این جوابی که دیروز به این آقا دادیم یظهر جواب اشکال این آقا. این بنده خدای سومی هم آقا همون نظیر اشکال دیروزیه. عقیده شنه ما باید ملتزم به یکی از این احکام الله بشیم، و شما که میایی میگی اصالت البراء جاری میکنی، میگی نه واجب نه حرامه، حکم الله واقعی رو از بین بردی. حالا عنایت بکنی منشأ اشتباهش چیه؟ این آقا خیال کرده ما با اصالت البراءه حلیت واقعی درست میکنیم، یعنی ما میگیم نه واجب نه حرام، یعنی واقعا میخوام بگیم حلاله. ما چه این کارو میکنیم؟ ما از روز اولی که براءت شروع کردیم گفتیم آقا اصل براءت چیه؟ از اصول تعبدیه است. اصل براءت از اصول عملیه تعبدیه. یعنی ما به واقع کاری نداریم. ما اگر به شما میگیم توتون حلاله، یعنی ظاهرا، و الا عند الله ممکنه توتون حرام باشه، ولی ما ادله در اختیار نداریم، حکم به اباحه ظاهری میکنیم. این آقا چی خیال کرده؟ خیال کرده ما اصالت البراءت که جاری میکنیم میخوام تو واقع تصرف کنیم. میگیم نه واجب نه حرامه با اصالت البراءت، یعنی واقعا حلال، اینجور خیال کرده، ولی که اینطور نیست. حالا منشأ این خیال چیه؟ حرف آقای استرابادیه. به نظرم صفحه 228 بود. حرف آقای استرابادی رو تو پیدا کنی، آخه اونجا شبهه تحریمیه بود. استرابادی میگفت نمیشه اصالت البراءت جاری کنیم. ما اونجا با اصالت البراءت میگفتیم توتون حلاله. او میگفت چی؟ میگه اگر شما اصالت البراءت جاری کنی بگی حلاله، اون وقت لازم میاد توتون واقعا حلال بشه. یعنی خیال میکرد ما با اصالت البراءت حلیت واقعیه میخوایم درست کنیم، لذا اشکال میکرد. این آقا همونه، این آقا از اونجا یاد گرفته. یعنی حرف آقای استرابادی تو ذهنشه، خیال کرده ما با اصالت البراءت میخوایم حلیت واقعی درست کنیم، حرمت واقعی رو میخوایم از بین ببریم. جوابش این که نه بابا، ما به واقعه کاری نداریم، ما اصلا در وقام واقعی نیستیم. این چیزی را که نمیدانیم حرامه یا واجبه، این ظاهرا برای شما براءته، میخوای انجام بده میخوای نده، در واقع هم هرچی هست اونو قبول داریم. پس در واقع این اشکال تقریبا مشابهه همون اشکال دیروزیه، جوابش هم یزهر، از همون جواب دیروز جواب اینم روشن میشه. خلاصه اینم عقیدش اینه، باید یکی رو ملتزم بشی. این دیروزی، دیروزی با یه بیان دیگه ای میگفت، این با یه بیان دیگه ای میگه. میگه اگه اصالت البراءت جاری کنی، حرام های واقعی میشه حلال. پس چی کار کن؟ بیا به یه دونه ملتزم بشو، یعنی بیا یا طرف وجوب رو میگی یا طرف حرمت. این مشابه همونه و منهو از جوابی که دیروز به اون آقا دادیم، جواب این آقا هم روشن میشه. ایشون میفرماد ما یقال اینه، فعلا ما یقال بخونی تا اندفاعش. این اشکال سوم، ان الالتزام و ان لم یکن واجبا. این آقا میگه درسته، من نمیگم التزام تفصیلی، التزام تفصیلی درست، التزام تفصیلی واجب نیست که من ملتزم بشم به عهدهما، اما طرح هر دو هم جایز نیست. یعنی من مثل دیروزی نمیام بگم حتما باید ملتزم بشی به یکی، اما طرح هر دو هم درست نیست. شما که با اصالت البراءه میای میگی هر دو نه، پس داری تصرف میکنی در احکام الله واقعی، ولو التزام تفصیلی به عهده ما هم واجب نباشه، اما طرح هر دو هم جایز نی، حکم به اباحه طرح حکم الله واقعی. ببینی همون حرفی که آقای استرابادی خیال کرده، خیال کرده ما با اصالت البراءه حکم الله واقعی رو میخوان از بین ببری. این آقا تو ذهنش همینه، آمده گفته شما با این براءتتون دارین چیکار میکنی؟ طرح میکنین حکم الله واقعی، و هو محرمون، و طرح حکم الله واقعی جایز نی. لذا میگن در موارد اختلاف امت علی قولین، احداث قول ثالث جایز نی. الان ببینین یه قول میگه این کار واجبه، یه قول میگه این حرامه، شما میگین نه واجبه نه حرامه، مباح، تا احداث قول ثالث کردی. و حالی که اینه همه میگن، میگن در موارد اختلاف امت علی قولین، احداث قول ثالث جایز نی، و شما داری احداث قول ثالث میکنی. چرا؟ چون یه عده از علما گفتن این کار واجبه، یه عده هم گفتن حرامه، بالاخره امام معصوم هم با یکی از این دوتا موافقه. خب شما چی کار کردی؟ شما میگی نه واجبه نه حرامه، کنه رسما قول امام معصوم رو رد کردی و آمدی احداث قول ثالث کردی. این کار جایز نی، و علیه، یعنی علیه و علیه، یعنی علا، یعنی بر این که جایز نیست طرح حکم الله واقعی، رو این مبنا مبتنیست و گفتن جایز نیست احداث قول ثالث، اذا اختلف الامه علا قولینی که یعلم دخول الامام فی عهد امام. بحث ما الان همینه دیگه، ما الان اختلاف امت هست بر دو قول، که این اختلف الامه علا قولین، اون یعلم صفت اینه، اختلف الامه بر دو قولی که این صفت داره، اون دو قول ما علم داریم، امام در یکیش داخله. خب رو همین حرفه که آمدن گفتن اذا تلف الامه علی قوله احداث قول جایز، نی برای همینه علیه، یعنی رو همین که جایز نیست طرح حکم واقعی، رو این مبنا آمدن گفتن احداث قول ثالث جایز نیست. و شما داری میکنی، شما الان اومدید با این اصالت البراءه داری طرح حکم واقعی میکنی و نتیجه چی میشه؟ احداث قول ثالث، یعنی نه وجوب این آقایون، نه حرمت این آقایون، اباحه. احداث قول ثالث هم حرامه. پس نتیجتا باید به یکی از این دوتا لااقل ملتزم بشی. خب این جوابش معلوم شد از دیروزی، ولی دوباره ایشون توضیح میده. توضیح الاندفاع، این که من گفتم این اشکالم با جواب دیروزی مندفع میشه، دوباره میخوان توضیح بدین. ایشون عنایت بکنید آقا، میگه اینجا یه چیزی حرامه که ما انجام نمیدیم، یه چیزی واجبه که ما انجام میدیم، یه چیزی هم شما میگی که دلیل نداریم. در اینجایی که دوران ام بین محذورینه، این کار یا واجبه یا حرامه، یک عملیست حرامه که ما انجام نمیدیم، یک عملیست واجبه که ما انجام میدیم، یه چیزی هم شما داری ادعا میکنی دلیل نداریم. اونی که حرامه چیه؟ طرح حکم الله واقعی. اون حرامه ما که نمی کنی، ما ملتزم میشیم به اون چیزی که عند الله ثابته. اونی که حرامه اینیست که عملا مخالفت بکنی، ما نمی کنی. اونی که واجبه چیه؟ بعد ملتزم بشیم به احکام الله واقعی، به اونم ملتزمی. پس نه اون کار حرامو انجام میدیم و اون کار واجبم که انجام میدیم. اون حرامشو انجام نمیدیم، اون واجبشو انجام میدیم. میمونه حرف شما، شما میگی نخه باید به یکی از اینها ملتزم بشی، اینم دلیل نداریم. وقتی اینه دلیل نداشتیم، تعینه حکم به اباحه. چهار صورت شده، یه کار حرام اینجا تصور میشه که ما انجام نمیدیم، یه کار واجب اینجا تصور میشه که ما انجام میدیم، یه کارم اونیست که شما میگی باید ملتزم بشی به عهد ما، اونم دلیل نداریم. فتعینا، احتمال چهارم که کدامه؟ حکم به اباحه. توضیح الاندفاع، این اشکال سوم رو ولو با جواب دیروزی ردش کردیم، اما دوباره میخوان دستش بکنیم. میگیم ان المحرم، احتمال اول، اونی که حرامه طرح در مقام عمله، یعنی ما در مقام عمل حرام بیان مخالفت عملی بکنی و هو غیر متحقق. اونی که حرامه که ما انجام نمیدیم، چون گفتیم مخالفت عملی نداره، مخالفت عملیه قطعیه نداره. برفرضم من بگم نه واجبه نه حرامه، مخالفت عملیه قطعیه نداره، مخالفت التزامیه داره. پس اونی که حرامه طرح حکم الله هست در مقام عمل و هو غیر متحقق که ما انجام نمیدیم. اونی که واجبه، احتمال دوم، اونی که بر هر مسلمانی واجبه در مقام تدین التزام پیدا بکنه به حکم الله، یعنی در مقام مسلمان بودنش باید ملتزم به حکم الله بشه، الا ما هو علیه فی الواقع و هو ایضا متحقق. اونی هم که واجبه که ما انجام میدیم، در عین این که میگیم براءت ولی میگیم خدایا هرچی هست قبول داریم. اونی که حرام انجام نمیدیم، اونی که واجب انجام میدیم، لم یبقى الا قول سوم. قول سوم کدومه؟ یعنی احتمال سوم. احتمال سوم که شما میگی باید ملتزم بشیم به عهده ما، اینم دلیل نداریم. فتعینا، احتمال چهارم که بیایم حکم بکنیم به اباحه ظاهری. فلم یبقى، حالا که اون دوتا احتمال رفت کنار، باقی نمیمانه مگر اونی که شما میگی. شما چی میگی؟ شما میگی باید متعبد بشه مکلف و متدین بشه و ملتزم بشه، نم عقد قلبه با. شما میگی آدم باید حتما ملتزم بشه به یه چیزی، اونم در مقام عمل، به ما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی. شما بگی باید آدم متدین بشه به اون چیزی که محتمل الموافقه است، یعنی یه دونه رو بگیره و به اون ملتزم بشه. و هادام ما دلیل است، لا دلیل علی. پس حرامه رو که انجام نمیدیم، واجبه رو که انجام میدیم، میمونه قول شما که باید به یه دونه از اینا ملتزم بشیم، اونم دلیل نداریم. فتبت فتعینه، همونی که ما گفتیم که حکم به اباحه ظاهری. ولحاصل، خب این ولحاصل آقا، این در واقع این ولحاصل هم حاصل جواب دیروزیه، چون جواب امروزی گفتیم جوابش از همون جواب، یعنی در واقع جواب دیروزی و اشکال دیروزی با امروزی هم تقریبا مخلوطه. این ولحاسه همین حرفایی که الان زدی میخواد توضیح بده، هم که انت جوابی که دیرو دادی، چون برای این که اونم اشکالش مشابه همین بود، لذا جواب اونجا رو برای امروز هم گفتی. این ولحاصل خلاصه جواب امروز و جواب دیروزه. این ولحاصل رو خط بخونیم تا برسیم، یه جمله مشکلی داره تا اون انشالله توضیح بدیم. ولحاصل ان الواجب و شرعن هو الالتزام و تدین به ما علم تفصیلا. حتما یه تفصیلا بداریم. بیدونی از کجا آوردیم؟ چون دیرو در اون جواب دوم ایشون چی فرمودن؟ در اون جواب دوم گفتن مقصودت چیه؟ شما که میگه التزام تفصیلی، التزام تفصیلی ماله احکامیست که علم تفصیله. قرار نه اینکه این حاصل خلاصه جواب دیروزی هم هم به قرینه دیروز بعد از این علم یه تفصیلم بذاریم. اونی که بر هر مسلمانی واجبه اینی که متدین، یعنی عقد قلبی، عقد قلبی داشته باشه به چیزایی که علم تفصیلا که انهو حکم الله واقعیه، یعنی احکام معلوم به تفصیل رو انسان باید متدین بشه، ملتزم بشه به او تفصیلا، همون که دیرو گفتیم. و وجوب الالتزام، عنایت بفرمید آقا، این وجوب الالتزام مبتداست، خبرش یحصلست، یحصل من ذم صغرا معلومه الی تلک الکبرا. اون من اللوازم العقلیه للعلم العادیه تفصیلی، این صفت اون وجوب التزامه. اینا اول روشن بشه، یعنی بین مبتدا خبر یه صفت برای اون وجوب التزام آورده. عنایت بکنیم، من یه جمله مشکلی اول عرض میکنم بعد توضیح میدم. وجوب الالتزام بخوام بنویسیم، عنایت بکنیم، یه جمله مشکلیه بعد توضیح میدم. چون این بنده خدا می اصرار داره چی به وجوب التزام میگه، بعد من ملتزم بشم به یکی از این دوتا، باید ملتزم بشم، حالا یا به وجوب یا به حرمت. این در ذهنتون باشه، این عبارت وجوب الالتزام من الاحکام العقلیت به شرط شی لا من الاحکام شرعیت لا به شرط شی. دوباره عرض میکنم، وجوب الالتزامو کی میگه؟ این مستشکل. این مستشکل عقیدش اینه ما واجب است که ملتزم بشیم به یکی از این دوتا. حالا میخوام جواب بدیم با این عبارت مشکل تا بعد توضیحش بدیم. به این آقا جواب میدیم، میگیم وجوب الالتزام من الاحکام العقلیه به شرط شی لا من الاحکام شرعیه لا به شرط شی حتی یجب مراعاته. این جمله از کدام الان مثالی میزنیم کاملا این جمله روشن میشه. ببینید آقا، همون مثال نماز صبح و حرمت خمر و اینا که معلومه به تفصیله، همین یه مثال بزنیم. الان نماز صبح، حالا ما میگیم نماز صبح، همه نمازها یومیه، ما الان هممون علم تفصیلی داریم که نماز صبح واجبه، پس الان وجوب نماز صبح یک حکم معلومه به تفصیله که روشنه. خب این حکم معلومه به تفصیل رو بیا صغرا قرار بده، بعد زمیمش کن به یک کبرا. یعنی چی بگو؟ بگو الصلات و واجبه نماز، پس کردیم این حرفا برای خمرم هستا، حالا ما برای واجبش داریم میگیم. الان ما یک حکم معلومه به تفصیل مثال دادیم مثل نماز، این حکم معلومه به تفصیل رو صغرا قرار بده، بعد زمیمش کن به یک کبرا، یک نتیجه عقلی میده. ببین با این بساطی که من عرض میکنم، میگیم الصلات و واجبه، این الان صغرای ماست، یعنی حکم معلومه به تفصیل رو اومدیم صغرا قرار دادیم. نماز واجبه دیگه، الصلات و واجبه حکم معلومه به تفصیل شده صغرا. کبراش چیه؟ کل ما وجب شرعا وجب الالتزام به، اینم کبرا. پس صغرا چی شد؟ الصلات و واجبه و کل ما الصلات و واجبت و شرعا، الصلات و واجبتون شرعا و کل ما وجب شرعا وجب الالتزام به. حد وسط ها رو بندازیم، لسه شکل اول دیگه، حد وسط ها رو که بندازیم بقیهش میشه نتیجه. نتیجهش چی میشه؟ یجب التزام به نماز. یعنی وقتی شما یک صغرای معلومه به تفصیل داشتیم، اینو صغرا قرار دادیم، کبراهی هم زمیمش کردیم، نتیجه همیشه حد نتیجه گیری اینه دیگه، قانون نتیجه گیری اینه، حد وسط ها رو میندازن، اون بقیه میشه نتیجه. نتیجه چی میشه؟ پس التزام به وجوب نماز واجبتون. خب ببینی این وجوب التزام از کجا پیدا شد؟ این حکم عقلیه، احکام عقلیه به شرط شیعه. یعنی کی این وجوب التزام ثابت میشه؟ اون موقعی که علم تفصیلی شما به حکمی پیدا کنی. الاحکام العقلیه، الاحکام العقلیه مشروط به شیعه، یعنی احکام عقلیه وجوب التزام از احکام عقلیه به شرط شیعه. شی کدومه؟ همون که علم تفصیلی داری به وجوب. یعنی چون که علم تفصیلی داریم به وجوب نماز و اون معلومه به تفصیل و صغرا قرار دادی و کنارش کبرا گذاشتی، نتیجهش میشه وجوب التزام به نماز. خب این وجوب التزام به نماز از کجا پیدا شد؟ چون حکم معلومه به تفصیل داشتی و اونو صغرا قرار دادی و زمینه کردیم به کبرا، نتیجه شد وجوب التزام به نماز. اما در ما نحنفی این نیست، در ما نحنفی ما علم تفصیلی نداریم. یعنی لا یوغل در ما نحنفی معقول نی شما بگید واجب است التزام. چرا؟ برای اینکه وجوب التزام از احکام عقلیه به شرط علمه. شما علم نداری که، در این مثالی که ما زدیم علم داریم که نماز واجبه. چون علم داریم لذا نتیجهی که میگرفتیم چی بود؟ حکم عقلی بود، چون شرطش فراهم بود. اما در ما نحنفی شرطش فراهم نیست. من علم تفصیلی ندارم، وقتی علم تفصیلی به وجوب نداشتم صغرا ندارم، وقتی صغرا نداشتم کبرا ندارم، وقتی کبرا نداشتم نتیجه ندارم. نمیدونم روشن شد یا نه، از کدام حتما حتما انشالله بعد نماز شب مطالعه بفرمیم معلوم میشه. یه قضیه عبارت از کدام مشکله، لیلا یه قضیهش مطالعه بکنیم هیچ کاری نداره، دوباره فردا توضیح میدم. وجوب التزام، اما وجوب التزامی که شما میگی واجبه، ما ملتزم بشیم، حالا یا به وجوب به عینه یا به حرمت به عینه، این وجوب التزام از لوازم عقلی لازم علم عادی تفصیلیه. این علم عادی تفصیلی همون به شرط شیعه. یعنی وجوب التزام از احکام عقلیه به شرط شیعه. در این مثالی که من زدم شرط شیعش فراهمه، کدومه؟ علم تفصیلی دارم به وجوب صلات، لذا صغرا قرار دادم. معقوله در اینجا چون شرط فراهمه بیایم حکم بکنیم به وجوب التزام به این نماز. اما در ما نحنفی لا یوغل، در ما نحنفی برای این که علم تفصیلی نداریم. وقتی علم تفصیلی نداشتیم صغرا نداریم، صغرا که نداشتیم کبرایی نداریم، کبرایی که نداشتیم نوبت به اون نتیجه نمیرسه. اون وجوب التزام نتیجه و حکم عقلی این صغرا و کبرا. کی اون میاد؟ اون موقع که علم تفصیلی به وجوب چیزی باشه. در این مثالی که من زدم شرط موجوده، علم تفصیلی داریم به وجوب نما این صغرا قرار میدیم، میگیم از صلات و واجبتون شرعن، کبرایی هم براش میاریم، هر چیزی که شرعن واجبه التزام به اونم واجبه، نتیجه عقلیش لازمه عقلی همینه، نتیجه عقلیش اینه، پس التزام به این نماز واجبه. خب ببینید در این مثال خوبه. چرا؟ چون وجوب التزام از احکام عقلیه به شرط شیعه. یعنی چی شرط شیعه؟ یعنی بعد علم تفصیلی به یه حکمی داشته باشی تا صغرا درست بشه، تا کبرا درست بشه، تا این وجوب التزام بیاد. اما در ما نحنفی نداریم، ما در ما نحنفی علم تفصیلی به حکم نداریم. وقتی نداشتیم صغرایی نداریم، نوبت به نتیجه نمیرسه. حالا عنایت بفرمایید، این وجوب التزامی که شما اصرار میکنی که یا باید طرف وجوب رو بگیریم ملتزم بشیم، یا حرمت رو بگیریم که ملتزم بشیم، این وجوب التزام از احکام عقلیه به شرط شیعه. ببینید این علم تفصیلی همون به شرط شیعه. پس وجوب التزام از چه احکامیه؟ از احکام عقلیه به شرط شیعه. تو این مثالی که من زدم به شرط شیعه موجوده، ولی در ما نحنفی اون شیعه نیست، اون شرط نیست. چرا؟ برای این که علم تفصیلی به حکم نداریم. لذایشو میفرماد وجوب التزام از احکام، از لوازم عقلیه به شرط شیعه. حالا این وجوب التزام یحصل من ذم صغرا، کدوم صغرا؟ معلومت و تفصیلا، که من چه مثالی زدم؟ از صلات و واجبتون شرعا. میبینید الان ما در این مثالی که زدیم صغرای معلومه به تفصیل داریم، از صلات و واجبتون شرعا. اون وقت این صغرا رو، یعنی این حکم معلومه به تفصیل رو صغرا قرار بده، مذمش کن به اون کبرا. کدوم کبرا؟ کل ما وجب شرعا وجب الالتزام به. اون وقت نتیجه چیه؟ وجب الالتزام به وجوب نماز. پس وجوب التزام اینجا درست میشه. کجا؟ اونجایی که حکم معلومه به تفصیل داری، وجوب التزام مال اینجاست. در ما نهنفی وجوب التزام نداریم، علم تفصیلی نداریم، ما علم اجمالیه. قهرن صغرا نداریم، قهرن کبرا نداریم، قهرن نوبت به وجوب التزامی که شما میگفتین نمیرسه. نظامی فرماد فلا یوغل وجود اللازم مع انتفاع الملزوم. این دو تزامی خیلی حیاتیه با یه قدی قافل بشین اصلا عبارت روشن نمیشه. لا یوغل وجود اللازم ما انتفاع ملزوم. در این مثالی که من زدم آقا یوغل، این مثالی که من زدم چی بود؟ در این مثال یوغل که بگم التزام واجبه. چرا یوغل؟ برای این که حکم معلوم به تفصیل داشتیم، شرط اون نتیجه فراهم بود. در مثالی که من زدم یوغل، یعنی در اینجا یوغل که من بگم از صلات واجبه، بعدم یه کبرا یوغل که بیام بگم التزام به این واجبه. چرا؟ چون ملزوم هست. ملزوم کدومه؟ علم به وجوب تفصیلی. وقتی ملزوم بود لازمش هم که اون نتیجه است که وجوب التزامه موجوده، ولی در ما نحنفی لا یوغل. چرا لا یوغل؟ برای اینکه ملزوم نداریم. ملزوم کدومه؟ علم تفصیلی به وجوب نداریم، و چون ملزوم نی لا یوغل وجود لازم مع انتفاع الملزوم. ببینید عبارتی که دیروز حالا خیلی راحت بود ایشون چقدر مشکلش کرد. خلاصه مطلب آقا، مطلب دیگه کلیش روشن شد. از کدام مطالعه بکنین هیچ کاری نداره، الان شاید یه قدی به نظرتون سخت میاد. خلاصه مطلب این آقا میگه چی؟ میگه آقا من باید به یکی از اینا ملتزم بشم، یا به وجوب یا به حرمت. میگیم آقا شرطش فراهم نیست. شرط وجوب التزام مال کجا؟ اون مثالی که من زدم. کدوم مثال؟ وجوب معلومه به تفصیل. در این مثالی که من زدم وجوب معلومه به تفصیل ما داریم، در اینجا وجوب التزام تعقل میشه. چرا؟ برای اینکه این حکم معلومه به تفصیلمو صغرا قرار میدم، میگم از صلات واجبه، یه کبرام زمینش میکنم، هر چیزی که واجبه التزامش واجبه، نتیجه عقلیش چیه؟ پس التزام به این واجبه. در اینجا یوغل، اینجا کجاست؟ اینجا جاییست که علم تفصیلی ما داریم به حول، و تونستم صغرا قرار بدم و تونستم کبرا قرار بدم، اون نتیجه وجوب التزام میاد. ولی در ما نحنفی لا یوغل، لا یوغل وجود لازم. لازم کدومه؟ وجوب التزام با انتفاع ملزوم. ملزوم کدوم؟ علم تفصیلی. یعنی علم تفصیلی وقتی ما نداریم که نداریم دیگه، آخه در ما نحنفی علم اجمالیه، علم تفصیلی ما نداریم. حالا که علم تفصیلی نداریم، ملزوم منتفیه، لازمم منتفیه، یعنی وجوب التزامم نداریم. خلاصه مطلب یه یوغل داریم یه لا یوغل. در مثالی که من زدم یوغل. چی یوغل؟ وجوب التزام. در مثالی که من زدم وجوب التزام یوغل. چرا یوغل؟ برای اینکه حکم معلومه به تفصیل داریم، من اینو صغرا قرارش دادم، یه کبرا براش گذاشتم، نتیجهش میشه وجوب التزام به این نماز. اما در ما نحنفی شرطش فراهم نیست. چرا؟ برای اینکه حکم معلومه به تفصیل ندارم، این ملزومه. وقتی ملزوم نبود لازمم نیست، که اون وجوب التزامه. خب حالا بریم سر مطلب. ایشون میفرماد وجوب التزام از احکام عقلیه به شرط شیئه، و لیس من الاحکام شرعیه لا به شرط. ایشون میفرماد این لیسه دنبال اونه با وجوب التزام حکم عقلیه به شرط شیئه، نه حکم شرعی باشه مثل وجوبای دیگه، تا اینکه واجب باشه مراعاتش ولو با جهل تفصیلی. ایشون میفرماد اگر در احکام مثلا نسبت به حرمت توتون ما جهل تفصیلی داریم، خب ممکنه اونجا یه کسی بگه حالا که جهل تفصیلی داریم واجب احتیاط بکنیم که نکنه حرام بشه. ولی وجوب التزام که از اون احکام شرعیه نی، از احکام شرعیه لا به شرط از علم و جهل نی. پس نتیجتاً وجوب التزام از احکام عقلیه است و احکام عقلیه هم فرع بر اینه که علم تفصیلی به حکم باشه و در ما نحن فی نی، پس وجوب التزام نی. و من هنا یاد طلا قیاس ما نحن فی، رفتیم سراغ ایراد چهارم، ایراد سومم تمام شد. و من هنا از این جوابی که الان دادیم، گفتیم وجوب التزام از احکام شرعیه نیست، از لوازم عقلیه است نه از احکام شرعیه. و من هنا یبطل اشکال چهارم. اشکال چهارم عرض کنم دیگه از رو نمیتونیم تطبیق کنیم، یه دو سه کلمه بگم که دیگه فرد خیلی معطل نشیم. عنایت بفرمایید، ما چهارشنبه بار اینو گفتیم، اخباری داریم به نام اخبار علاجیه که در کتاب تعادل و تراجی شیخ انصاری اون اخبار رو نقل میکنه، از صفحه 445 تا دو صفحه اون اخبار علاجیه رو نقل میکنه. اخبار علاجیه اینه، راوی میاد خدمت حضرت میگه آقا یه خبر به دست ما رسیده، یعمرنا، به ما امر کرده این کارو بکن. یه خبر دیگه اونم عادل به دست ما میرسه، ما رو نهی میکنه. مثل همینجا، مثلا فرض بفرمایید یک خبر به دست ما رسیده که دفن میت منافق واجبه، نداری مادرم، فرضی عرض میکنم، که ما رو امر میکنه دفن کنی، عین مسلمون ها. یک خبر عادل دیگری به دست ما میرسه که ما رو نهی میکنه، میگه نکنین این کارو، ما چی کار بکنیم؟ خبرون یعمرنا از چیزی به چیزی و خبرون ینهانا، ما وظیفمون چیه؟ حضرت دستوراتی میدن، حضرت میفرمان ببین کدام از این دوتا راوی ها عادله، اون عادل رو بگیر، اون عادل رو بذار کنار، چون هر دوش معتبره، با منتهی یکی عادله یکی عادل تره. میگه آقا هر دو یکسانه، حضرت میفرمان ببین کدوم مشهورتره، اونو بگیر اون دیگری رو بذار کنار. میگه هر دو من، اینا رو میگن اخبار علاجیه، یعنی اون بیماری تعارض رو حضرت دارن علاج میکنن با اشعریت روایت، با عدلیت راوی میخوان این بیماری رو علاج کنن. هی حضرت دستور میدن، اونم میگه چی؟ اون میگه آقا یکسانه. آخر سر حضرت میفرمان اذن فتخیر. خب در اینجا تو مخیری، یعنی باید چی کار کنی؟ مخیری که یکی از این دوتا رو رها کنی و حتما باید به یکیش عمل کنی. اینی میگن اخبار علاجیه که به ما دستور میده نمیتونی هر دو رو بذاری کنار، حتما حتما مخیرن، حالا یا این رو یا اون رو مخیرن، باید به یکی از اینها عمل بکنی. خب ما اینو در خبرین متعارضین داریم. این آقا میخواد چی کار کنه؟ مستشکل چهارمی. اولا معلومه که مانعنفی چی الان؟ ما نحن فی منشأ شبهه عدم النص، یعنی ما نصی در روایت نداریم. یه عده میگن این کار واجبه، یه عده میگن اون کار حرامه. این آقا آمده چیکار کرده؟ آمده ما نحن فی که منشأ شبهه عدم النص قیاسش کرده به تعارض النص، میگه اگر این وجوب میت منافق و حرمت میت منافق این دو تا روایت بود چیکار میکردیم؟ مگه میتونیستی براءت جاری کنی؟ ما اگر دو تا خبر به دستمون رسید، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، نمیتونیم هر دو رو بندازیم دور، باید به یه دونش عمل کنی. طب اخبار علاجیه آمده میگه اینجا مثل اونجا، بلکه اینجا از اونجا مهمتره، اینجا تنقیح مناته و ما با تنقیح منات ثابت میکنی اینجام که محل شبه عدم و نسه ملحق است به اونجا و همونطوری که در اونجا نمیتونی براءت جاری کنی. شما اگه دوتا خبر معارض داشتی، یکی میگفت واجبه یکی میگفت حرامه، نمیتونی بگی هر داره بندیدو، حتما باید به یه دونش عمل کنی. این مستشکل چی میگه؟ میگه اینجام مثل اونجا، چطور در متعارض و نسین ما نمیتونستیم براءت جاری کنیم، باید به یکیش عمل کنیم مخیرن، در اینجا هم باید به یکیش عمل کنیم مخیرن به طریق اولا. اینی بهش میگن تنقیح منات. اول یه مثال برای تنقیح منات بزنیم که دیگه فردا معطل اینو نشیم. ببینید آقا تو قرآن داره لا تقل لهما اوف، به پدر و مادر اوف نگیم. بعضی از جوانای قدیم بی ادبی حرف میزنن، اوه به پدرش چقدر حرف میزنی، او این دیگه کمتر کلمه توهین آمیده. قرآن میگه لا تقل لهما او، حتی اوف هم نکن، خب به طریق اولا فوشش هم نده. به طریق اولا کتکش هم نزن. دیگه اینا رو آیه نمیگه، آیه نمیگه کتکش نزن، آیه نمیگه پوشش نده، آیه میگه اوف نگو. وقتی اوف که کمترین کلمه است نباید بگیم، به طریق اولا نباید پوش بدیم، به طریق اولا نباید بزنیم. اینو میگن تنقیح منار، یعنی از این آیه ما استفاده کردیم که زدن پدر و مادرم حرامه، فوش دادنم حرامه، باری که تو آیه نمیگه. حالا این آقا میخواد همین کارو بکنه، میخواد اینجا رو تنقیح منات کنه، میگه نیا کن در دو روایت متعارض امام میگه حتما باید به یه دونش عمل کنی، حق نداری هر دو رو بندازی دور. خب ما به تنقیح منات میگیم آقا اینجام حق نداریم، اینجام حق نداریم براءت جاری کنیم هر دو رو بندازیم دور، بلکه باید به یه دونش عمل کنیم به طریق اولا. طریق اولاش کدومه؟ این عنایت کنیم که دیگه فردا معطل این نشیم. ببینید آقا اون خبره ولو در ظاهر معتبره، ولی احتمال داره هر دوش دروغ باشه. اون دوتا خبر که یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، راویاشم عادلن، روایتشم مشهوره، واجب العملم ها، ولی ممکنه دروغ باشه هر دو. ما که نمیدونیم، ما خبر نداریم در طول این تاریخ چه با این روایات شده. پس بنابراین اما در ما نهنفی یقین داریم یکیش هست، چون در ما نهنفی علم داریم که این کار یا واجبه یا حرامه. خب وقتی در خبرین که احتمال داره دروغ باشه امام راضی نباشه به براءت، میگه باید به یکیش عمل کنی، در ما نهنفی که ما یقین داریم یکیش حقه، چون علم داریم، علم داریم این کار یا واجبه یا حرامه. پس در خبرینی که احتمال کج درش هست میبینیم امام راضی نیست، ما اصالت البراءت جاری کنیم، هر دو رو بدیدیم کنار، میگه حتما باید به یه دونش عمل کنیم. خب وقتی در اونجا امام اجازه براءت نمیدن، میگن باید به یکیش عمل کنی، در ما نهنفی که یقین داریم یکیش حقه، چون علم اجمالی داریم یا واجب یا حرام، در اینجا به طریق اولا براءت جاری نی. باید چیکار کنیم؟ ملتزم بشیم به عهده ما تخییرن، چنانچه در خبرین متعارضین ملتزم می شدیم به عهده ما تخییرن. این ایراد این آقا تنقیح منات یادتون نره، از راه تنقیح منات. منات چیه؟ منات اینیست که احکام الله از بین نره. امام برای این که احکام الله از بین نره میگن این دوتا خبر رو باید به یه دونش عمل کنی، و حالی که احتمال کذب داره، وقتی در خبره اینی که احتمال کذب درش هست امام راضی نباشه به براءت و دستور تخییر بده، در اینجا به طریق اولا. این ایراد چهارم تا انشالله جوابش مال فردا.